بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ويزيد في الخلق ما یشا حمد خداوند رو که توفیق دوباره نصیب فرمود که انشاءالله بتوانیم در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام انجام وظیفه کنیم و در خدمت قرآن به شرح و بیان بخش دیگری از کلمات الهی به برکت نام نامی سید الشهدا بپردازیم. انشاءالله با حول قوه الهی سوره ای رو که من برگزیدم که در این ایام خدمت دوستان بازگو کنم سوره مبارکه فاطر است. سوره الفاطر. سوره مبارکه فاطر از مجموعه سوره‌هایی است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است، یعنی در شمار و ردیف سوره‌هایی است که از آن تعبیر به سور مکی می‌کنیم، یعنی سوره‌های قبل از هجرت. نوعاً موضوع این سوره هایی که قبل از هجرت بر پیامبر نازل شده است بیان اصول اعتقادات است، یعنی زیربناها و زیرساختها رو در این سوره های قرآن خداوند سبحان استوار و محکم می کند و مباحثی مانند احکام و فقه قرآن کمتر در این سوره ها دیده می شود. این سوره مبارکه هم این چنین است. مباحث توحیدی، مباحثی پیرامون معاد و یه بخش‌های پیرامون نبوت در مجموع این سوره مبارکه مشاهده میشه و قابل تأمل و بررسی است. البته مطالبی هم در این بین در این سوره مبارکه دیده میشود که در جای دیگر قرآن وجود ندارد، مانند اون چه الان در همین آیه نخستین خدمت عزیزان و دوستان عزیز بازگو میکنم و مطرح خواهد شد. منتها به رسم ادب قبل از این که من وارد بشم به موضوعات بحث خودمون به شرح و بیان آیه نخستین، از دم زبات نورانی اهل و بیت عصمت و طهارت مدد میگیرم و یه دو روایت کوتاه رو در فضیلت سوره بازگو میکنم و انشاءالله خدمت دوستان به مباحث تفسیری خواهیم پرداخت. عرض میکنم که با این قید که سوره مبارکه فاطر به انضمام چهار سوره دیگر در قرآن کریم سوره هاییست که به این سوره ها میگن سور المحامد. سور المحامد یعنی سوره هایی که سرآغاز آن با کلمه الحمد است، مانند سوره مبارکه کهف، انعام، سبع، سوره شریفه فاتحه الکتاب و سوره مبارکه فاطر. این پنج سوره هر کدام با عنوان حمد خداوند آغاز می شود. البته بدیهی است حمدی که در آغاز هر کدام از این پنج سوره دیده می شود با حمد در سور دیگر متفاوت است. یعنی اگر در سوره فاتحه الکتاب می فرمایید الحمدلله، در اونجا می فرمایید رب العالمین است، یعنی حمد بر ربوبیت و پروردگاری خداوند است. اگر در سوره مبارکه حمد خدا رو میگوییم حمد بر نزول قرآن است. اگر در اینجا حمد گفته می شود در آفرینش الهی و گشایش دربهای آسمان و زمین است که الان توضیح خواهم داد. پس یه تفاوتی بین حمد در مجموعه این پنج سوره باز دیده میشه. اما توصیه فراوان به سور المحامد شده است که اینها یه دریچه هایی از توحید رو و معرفت رو به روی مخاطبان قرآن خاصتاً گشوده است به یقین، که امیدوارم به حول قوه الهی در این سوره مبارک آنچه میگوییم نشان دهنده به حکایتگر این معنای مهم باشد. اما به همین جهت ملاحظه می‌فرمایید که در زبان معصومین علیهم السلام ابتداعا از پیامبر مکرم می‌خوانم که فرمودند من قرأ سورة الملائکه. سوره مبارکه فاطر دو نام دارد، یکی همین نامی است که الان شما با اون آشنا هستید، سوره فاطر. نام دومی که در این سوره وجود دارد سورة الملائکه است، سورة الملائکه، به دلیل این که در آیه اول هر دو کلمه وجود دارد، الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسولا. ویژگی رو در مورد ملائکه خداوند در آیه اول این سوره میگوید که در هیچ کجای قرآن مطرح نشده است. منحصرا همین یه آیه است که این ویژگی رو بیان میکنند. یه سوژه ممتازی است که توسط پیامبر و اهل بیت به عنوان نام این سوره برگزیده شده است. عنوان دوم ابتداعا سوره فاطر، آنگاه سوره الملائکه. به همین خاطر پیامبر فرمودند هر کسی که سوره ملائکه را قرائت میکند دعت یوم القیامه ثلاثة ابواب من الجنه، سه درب بهشت او را فردای قیامت فرا میخواند که اجازه ورود از این سه در را دارید، اجازه ورود از این سباب رو خداوند به تو داده است. دعت یوم القیامه ثلاثة ابواب من الجنه ان ادخل من ایل ابواب شئت، از هر کدام باب که میخواهی میتوانی اذن ورود بگیری و داخل شوی و مشکلی نداری. ان ادخل من ایل ابواب شئت بخوانیم بهتر. حدیث دوم از وجود مبارک امام صادق علیه السلام، انا ابی عبدالله علیه السلام قال الحمدین حمد و سبع و حمد و فاطر. فرمودن سوره سبع قبل از فاطر است و بعد سوره مبارکه فاطر، هر دو با الحمد آغاز می شود. فرمودن این دو حمد رو من قرأهما فی لیلت لم یزل فی لیلته فی حفظ الله و کلاوته، هر کسی این دو رو در شبی بخواند و قرائت کند، البته با همون شیوهی که همیشه گفتیم قرائت صرف نیست، یعنی قرائت با تأمل و توجه است، خدا او را در حفظ خیش نگاه می دارد. و هر کسی که قرائت کند این دو رو فی نهارهی در روز خودش، لم یصبه فی نهارهی مکروه، در طول روز بر او مکروهی وارد نمی شود، ناپسندی بر او نمی رسد. و اعطی من خیر دنیا و خیر الاخره ما لم یخطر علی قلبه و لم یبلغ مناه، و خیری رو خداوند در دنیا و آخرت به او عنایت می کند که به قلب او خطور نمی کند و در آرزوهای او هم دیده نشده است و توجه به آن نکرده است. بنابراین می توانیم بگیم سوره مبارکه فاطر دربی رو به روی انسان در جهان پیش رو و بهشت می گشاید، سوره مبارکه فاطر خیرهایی رو در دنیا به روی انسان جاری می کند، از همان قسمی است که فوق رغبتنا، فراتر از خواست و تمنای ماست. با این ویژگی آغاز می کنیم، الحمدلله فاطر السماوات والارض، ستایش همه آن همه حمد از آن خداوند سبحان است، الحمدلله. خب این رو میدانیم، بارها هم خدمت دوستان اشاره شده است، به سرعت عرض میکنم، ما میدانیم صاحب حمدی در وجود جز خداوند نداریم، به همین خاطر الف لام الحمد رو الف لام استقرار میدانیم، یعنی تمام حمد، تمام حمد از آن خداوند سبحان است. چرا؟ چون تمام زیبایی ها و جمال همه از آن خداوند است، تمام حسنی که در وجود دیده می شود از آن پروردگار است، یا مستقیم یا غیر مستقیم، یا خداوند ابتداءً ایجاد و حسن کرده است، یعنی نسبت به وجود خود انسان که در نظر میگیریم، گاهی اشاره کردیم خدمت دوستان، خود وجود آدمی رو که نگاه میکنیم، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورة ما شاء رکبک. همان گونه که خداوند به صراحت بازگو می کند آنچه در وجود انسان از تعدیل و توازن و تناسب و زیبایی های ظاهری و باطنی که خدا به وجود انسان داده است از آن اوست. اگر تدبیر است، اگر توانمندی است، اگر تفکر است، اگر تعقل است، اگر ظاهر متوازن و زیباست، هر آن که هست حمد الهی رو طلب می کند. انسان هیچ نقشی در اون ندارد. یک، اما اون چه انسان به نبوغ و فکر و تلاش و زحمت و سعی و کوشش و علم و معرفت به اون دست پیدا می کند، باز هم غیر مستقیم از آن خداوند سبحان است. یعنی اگر ما بخواهیم به یه نقطه فکری، علمی، نبوغ، اختراع، اکتشاف، حسن، احسان و لطفی در زندگی برسیم، دیگران به خودمون رو بهره‌مند کنیم و مورد ستایش قرار بگیریم، در حقیقت می دانیم از کماندار بیند اهل خرد. می دانیم توفیق رو خداوند برای انسان عزیزان مهیا می کند و الا ممکن نیست. الان می خونم همین امشب انشاءالله خدمت دوستان ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها. اگر خدا دری رو باز کند کسی نمی تواند ببندد، اگر خدا دری رو ببندد هیچ کس نمی تواند بگشاید. پس اگر انسان به خیری، به فکری، به امتیازی، به جمالی میرسد به اختیار خودش، باز این هم منوط و متوقف بر مقدماتی است که خداوند فراهم کرده است. اگر اون مقدمات، اون بستر، زمینه و توفیق رو حضرت پروردگار مهیا نکند، انسان نمیتواند قدم از قدم بردارد. بنابراین یک جا خازانه و معترفانه میگوییم الحمدلله. اما الان چه چیزی رو میخواد حمد کند خداوند در این سوره و آموزش به مردمان بدهد؟ الحمدلله فاطر السماوات والارض. الان حمد بر مقوله فطر است که خدا فاطر آسمان ها و زمین است. اینجا دو نکته وجود دارد، یعنی یه روش تفسیری که همه مفسران عظام بازگو میکنن، من توضیح میدم همون رو دقیق بازگو میکنن، اونگاه یه نظر ویژه است که این غیر آنیست که عموم مفسران میگویند. نکته دوم رو هم خدمت بزرگواران انشاءالله عرض میکنم. نکته اول این که واژه فطر در لغت و فاطر رو عموما در ترجمه ها و غیره میبینید خالق معنا میکنند. اما چه دخلی به خالق دارد این کلمه؟ خود واژه ف تا تای مؤلف ر فاطر در لغت عرب به معنای گشودن، باز کردن، شکستن، مسیر ایجاد کردن است. در اصل به معنای باز کردن و گشودن و شکستن. این رو عموم مفسران نقل می کنن. ابن عباس، این دانشمند بزرگ و دانش آموخته مکتب تفسیری امیرالمؤمنین، می گفت که من در کلمه فاطر در سوره مبارکه فاطر مانده بودم، نمی دانستم که این در لغت عرب به چه معناست. ایرادی هم نداره، به دلیل گستردگی لغت خب ابن عباس هم برخورد نکرده با معنای دقیق این واژه تا آن روز، از معلم خیش هم نپرسیده است که برای او بازگو کند و اشاره کند که معنای حقیقی چیست. گفت دو نفر عرب به خصومت اومدن پیش من به دعوا بر سر یه چاهی، اینها با هم اختلاف داشتن. بعد یکی از این دو که مدعی بود گفت این چاه چاهیست که انا فطرتها، من فاطر این چاهم، من فطرش کردم. من دانستم که معنا چیست. این فرد عرب داره میگه من این چاه رو شکافتم، شفق کردم و ایجاد کردم. دانستم که فاطر به معنای شکافنده و ایجاد کننده است و این معنای آیه رو برای من روشن کرد. این یه بحث لغوی است. شما خودتون عزیزان دقت بفرمایید، در ماه مبارک رمضان در فارسی این بحث رو مطرح میکنیم. شما دم افطار روزه خودتون رو چه میکنید؟ به فارسی عرض میکنم، روزتون رو آفرین باز میکنید. باز کردن روزه رو در کلام عرب چه میگویید؟ افطار، میگید لحظات افطار، اون ساعات خوشی که عنایات الهی متوجه بندگان خودش میشه، میشه افطار. فطر یعنی باز کردن و گشودن، بذار در باب روزه هم به کار میبرد. بعد میگه نه چیزه که اینها موجب باز شدن روزه میشه، حواستون باشه به اینها. در توزیع المسائل میگید مفترات، مفترات روزه، مانند خوردن و نوشیدن و قبار به حلق رسیدن و سرزیر آب کردن و اینها رو میگید مفترات روزه. البته چیزهای بالاتر از اون هم هست که در حقیقت اونها هم مفتر روزه هستند، اما مردمان توجه به اون ندارند، مانند غیبت کردن، مانند حتی اوچی کردن به مؤمن، سب و ناسزا گفتن، الغیبت و تفتر و سیام. اما تو توزیع المسائل حکمش نیومده. الغیبت و تفتر و سیام، غیبت روزه رو افطار میکند، میشکند. گاهی در بین روز اگر کسی روزشو بخوره میگید روزشو چیکار کرد؟ شکست روزشو. همون معنا رو به کار میبرید. عید فطر اساساً عید فطر است، یعنی دیگه 30 ماه روزه داری تمام میشه، دهان باز میکنید، میگشایید و مسیر دیگری رو و اون زندگی روال عادی خودش رو پیدا میکنه. به همین خاطر به آفرینشی که همراه با به اصطلاح شق و انفجار و گشودن و باز کردن است، فطر گفته میشه و کسی که چنین میکند فاطر است. همینجا خدمت دوستان عزیز سوره مبارکه انبیا رو میگفتیم، رسیدیم به آیه 30. چه آیه عجیبی بود؟ اشاره کنم خاطر خیلی از دوستان هست. اولم یرن لذین کفرو ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. آیا تأمل نمی کنند، نمی اندیشند کافران که آسمان و زمین رتق فرو رفته در هم بودند، ما این مجموعه رو فتقشون کردیم، باز کردیم، گشودیم و آنگاه وجود رو به این شیوه ایجاد کردیم. آیه 30 سوره مبارکه انبیا. خداوند اشاره می کند که ایجاد و وجود همراه با فطر، همراه با فتق، همراه با فلق، شکافتن به صحنه آوردن است. عدم رو می شکافت، وجود رو به صحنه می آورد، ماده رو می شکافت، ابعاد اون رو گسترش می دهد و جهان به امروزی که می بینید در میاد. این میشه فاطر. فاطر السماوات و الارض، حمد از آن اون خداوندی است که فاطر آسمان ها و زمین است و چنین وجود رو ایجاد می کند، از عدم به هستی می آورد، شق و شکاف ایجاد می کند، با یک جهش و انقلاب و جنبش این وجود شکل خودش رو پیدا می کند. این معنایی است که عموم مفسران مطرح کردن تا اینجا. حالا من معنای دیگه ای رو میخوام عرض کنم که بنابر اون چه خواهم گفت، من این معنای دوم رو ترجیح میدم که مفسران معترض نشدن، بازگو نکردن، مگر خب حالا گاهی گوشه هایی و اشاراتی. اما اون چه عرض میکنم به تناسب بقیه آیه است، یعنی ادامه آیه شریفه رو که بررسی میکنیم به این مناسبت به این معنای دوم میرسیم که عرض میکنم. گفتیم کلمه فطر به معنای گشودن، باز کردن است. به همین خاطر هم اون افطار و فطر و مفطرات و عید فطر و زکات فطر و این معانی رو هم توضیح دادم. حالا دقت بفرمایید. البته این که عرض میکنم استفاده میکنیم، انشاءالله میخونم از کلمات نورانی زبانت مقدسه محمد و آل محمد. شواهد و قرائن رو هم خدمت دوستان میگم. حمد از آن و آن خداییست که فاطر آسمان ها و زمین است، گشود، دقت کنید، گشود، باز کرد دریچه ها و راه های ارتباطی بین آسمان و زمین را، بین آسمان و زمین را. خداوند گشود. از السماء فطرت، خداوند فطر کرد راه های ارتباطی بین عالم بالا سما و سماوات و عالم پست و زمین رو، حضرت پروردگار گشود و باز کرد این راه ارتباطی را. یعنی این عالم ناسوتی مادی خاکی ما عزیزان اگر مرتبط نمی شد با عالمی که لا یسمعون الی الملأ الاعلا، با عالم ملأ اعلا، با عالم ملکوت، با عالم لاهوت، با عالم انوار، با عالمی که یدبر الامر من السماء الى الارض، عالم تدبیر که خداوند اشراف به آن دارد، عالم قدس، عالم نورانیت، اگر این دنیای خاکی ظلمانی ما با اون عالم مرتبط نمیشد تمام. خداوند گشود راه‌های ارتباطی بین آسمان و زمین رو از اون سو به این سو و از این سو به سوی آسمان، یعنی از اون طرف جاء للملائکه رسولا، خداوند فرشتگان و ملائکه رو قرار داد که بیان وارد بشن، نزل به روح الامین، بیان وحی بیارند، تنزیل بیارند، کار با اونجا بکشد که اولیاء الهی سینه اونها محل نزول فرشتگان باشد. تتنزل علیهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا، فرشتگان الهی بیان بر قلب و جان بندگان خدا فرود بیان و پیام رحمت و لطف خداوند رو نازل کنند. از این طرف هم اجازه داد که کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، که ابراهیم ها بتونن برن ببینن اسرار آسمان و زمین و ملکوت را. رخصت داد با اون شخصیت بزرگ و عظیم و شأنی که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا، برد وجود نازنین نبی مکرم را به اون عوالمی که ملکوت رو ببیند، آیات حقایق الهی را ببیند، بعد بازگردد و گزارش زیبای اون رو برای خاکیان مطرح کند و بگوید ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی، دیشب را با خدا بودیم، خوردیم و نوشیدیم، حال یه گوشه ای از آن برای شما هم بازگو میکنیم. درود خدا بر روان مطهر نبی مکرم صلی الله علیه که یا رسول الله یا نجیب الله، صلوات اینا بفرمایید. پس این معنا که عرض میکنم این شد، الحمدلله، حمد از آن خدا نیست، چه کرد خدا با ما، چقدر ستایش رو باید حمد بر ذات مبارک او باشد که گشود دربهای ارتباطی و راههای ارتباطی آسمان ها و زمین رو، فتر کرد، باز کرد، گشود، که لازمه اون این بود که جاء للملائکه رسولا، برای این ارتباط فرشتگان رو پیش بینی کرد که اینها رسولان ارتباطی باشن. بعد ما یفتح الله للناس، فتح کرد و گشود درها رو که الان در آیه بعدی هم میخوانم. این معنا معنای عجیبی است، معنای خاصی است. به دنبال این فرمود جاء للملائکه رسولا و قرار داد حضرت پروردگار این جعل، جعل تمام و جعل تامه است، مفاد کانه تامه است به اصطلاح، ایجاد کرد و قرار داد خداوند سبحان الملائکه رسولا، فرشتگان را و ملائکه را به عنوان رسولان خیش، فرستادگان خیش، اولی اجنهتن مثنا و ثلاثه و رباع، دارای جناح دوتا دوتا، سه تا سه تا، چهار تا چهار تا، یزید و فی الخلق ما یشاء، و خدا هر آن چرا که بخواهد در این خلق می افزاید، بیش از این و فراتر از آن. آیه بسیار حساسی است، توضیحات دقیق می خواد که به حول قوه الهی انشاءالله محضر مبارکتون بازگو می کنم. جاء للملائکه رسولا، کلمه الملائکه، کلمه ملائکه، ملک، ملک، ملائکه، از ماده اولوکه می آید، اولوکه به معنای پیام رسانی، پیام آوری، ملک یعنی پیام آور الهی، یعنی آن که از سوی خدا پیامی رو منتقل می کند، پیامی رو برای انسان ها و وجود به هستی می آرد. گاه این پیام ها مال انسان هاست، گاه مال انسان ها نیست، ماورای انسان است. اما فرشتگان پیام آوران از سوی خدا بندند. این کلمه، کلمه ملک به اصطلاح ملائکه رو ما ترجمان فارسی اون رو فرشته معنا می کنیم. کلمه خوبیست، زیباییست و اون سبات این واژه هم داریم. البته دور نیست مرحوم ده خدا در لغتنامه کلمه فرشته رو این احتمال رو مطرح می کنن که کلمه فرشته ممکنه پرشته با پا پ پ پرشته یا با ف فرسته باشد، یعنی با سین با شین با پ با ف پرسته فرسته فرشته با این سه جور خواندند. که اگر این چنین باشد و این احتمال رو بگیریم، دقیقاً کلمه فرشته معادل لغوی همون ملائکه و ملک میشه، یعنی کسی که فرستاده شده است، پیام می آورد، پیام می برد. و کلمه فرشته دقیقاً میشه همون معنای خاص و معادل کلمه ملک و ملائکه. این معنای لغوی. خود آیه هم فرمود جاعل الملائکه رسولا، خداوند این فرشتگان رو، این ملائکه رو میفرستد که رسولان الهی باشند و پیام آوران خداوند برای هستی و وجود، که حالا الان در توضیح ادامه بحث بازگو خواهم کرد. اینجا دو نکته رو متذکر میشم خدمت دوستان عزیز. یک نکته خارج از آیه است، یک نکته در ادامه آیه. اولی اجنهده در مورد فرشتگان الهی گاه یه خطاها و یه افکار ناسوابی در بین انسانها وجود دارد، گاه ممکنه رگه های اون در بین ما هم وجود داره. عزیزان، بنده در بسیاری از کلیساهای اروپا، نه یکی دوتا، در کلیساهای مانند کلیسای یورک، کلیساهایی که اینها سابقه اون مشخص از کانترپری، تو این شهرها من کلیساها رو که می دیدم در نقشهای مصوری که در مقدس‌ترین مناطق این کلیساها قرار داشت، تصاویری که از فرشتگان وجود داشت دقیقاً تصاویر مؤنث است. یعنی فرشتگان رو در قالب دخترکان و زنان نقاشی کردند بنابر آنچه در اذهان مسیحیان بوده است. این در مقدس ترین مکان هاست دیگه، در کلیسا. خاطرم نیست من خیلی سالهای قبل رفتم کلیسای وانک اصفهان، احتمال میدم حتی اونجا هم تو نقش هایی که زمانی من دیدم شاید اون هم باشه الان، یعنی همونجا هم حتی شاید چنین چیزی باشه و دیده بشه الان. یعنی این ذهنیت که فرشتگان جنسیت دارن و از جنس احیانا زنان و دخترانن، این همان تفکر جاهلیت است که علکم و ذکر و وله الانثى تلکه زن قسمتون زیزا. آیا چطور میگید شما فرشتگان رو دختران رو خدا میدانید و جعل و ملائکت الذین هم عباد الرحمن اناثا، اینها فرشتگان و این بندگان خدا را و رسولان و عباد الهی رو دختران خدا میدانند؟ این فکر غلط. در میان مسیحیت رسوخ اون رو میبینید، در میان مسلمانان هم رسوخ اون رو گاه ممکنه ببینیم، حتی تو تصاویر و نقش‌های ما مسلمانان هم شاید چنین چیزی باشد، چنین ذهنیتی باشد. حداقلش اینه که کلمه فرشته رو الان ما بر زنان اسم می‌گذاریم یا بر مردان؟ اسم خانم هاست کلمه فرشته، یعنی ما عملا داریم تایید می‌کنیم که این کلمه یه جنسیت مؤنث داره، با حالی که چنین نیست. فرشتگان الهی عاری از جنسیت به معنای جنس مادی هستند. خدمت دوستان اشاره می کنم سخنان زیبای معصومین رو، لا یاکلون ولا یشربون ولا یتناکهون. فرشتگان نمی خورند، نمی نوشند، نه نکاح و ازدواج دارند، ولا یتوالدون تولد ندارن، زاد و ولد ندارن فرشتگان، یعنی این خصوصیات رو ندارن، اصلا از این جنس ندارن، بلکه اینها زندگی میکنن، یعنی ایشون به نسیم العرش، اینها به قبه عرش الهی پایدار و زندن و حیاتشون یه جنس خاص نیست، مادهشون ماده شما نیست، ماهیتشون ماهیت عنصری بشری نیست. اینها قیاسهای ذهنی است که انسانها با خودشون عمل آوردن. کلمات معصومین، تفسیر نور الصقلین، کنز الدقایق مشهدی، روایات معتبر ما کاملا مطلب رو بازگو می کند و روشن می کند عزیزان. پس این نکته توهم غلطی بوده است که در ذهنها. نکته دوم که الان آیه اشاره می کند، باز هم عرض می کنم خدمت دوستان، نوعاً تصوری که انسانها گاه در مورد فرشتگان داشتن اینه که فرشته موجودی است که دارای بال است، دارای بالهایی است که با اون بال مثلا پر می کشند فرشتگان. در همون تصاویری که اشاره کردم محضر مبارکتون دیده میشه، یعنی کاملا میبینید اطراف مریم مقدس رو فرشتگانی گرفتن که اینها بال دارند و دارن بال میزنند و گرد مریم میچرخند. و بگذارید که به مناسبت نام نامی سید الشهدا عرض کنم، در اون زیارت سوم شعبان سید الشهدا میخوانید، میگید آزل فطرسو به مهدک و نحنل آئذون به قبرک. آقا فطرس به گاهواره شما تمسک جست، ما به قبر شما امروز پناه می آوریم. بصائر الدرجات، مرحوم مجلسی هم در بهار نقل می کند، من به صحت و صغم روایت این که عرض می کنم این شخصا نبوده مجال زمینه نبوده بررسی کنم، آن بزرگان نقل کردن این رو. همینجا هم در جلد چهارم نور الصقلین مرحوم خویزی این مفسر گرانقدر نقل میکنه این حدیث رو که بله فطرس که نام هم میخوره به همون نامهای یونانی مثلا تصور بفرمایید، این بالاخره جایگاهی داشت از فرشتگان الهی و لغزشی خطایی چیزی سر زد، از ملائکه عرضی بود غیره بود و اونگاه مصادف شد با ولادت وجود مبارک سید الشهدا و مثلا چنین پناهی رو به گاهواره مبارکشون به اذن پیامبر برد و خطای او بخشیده شد. یه چنین نقل روایی داریم. من عرض کردم به روایت کار ندارم، میخوام بگم توی این پرده هایی که در هیئت ها و هیئات مذهبی قدیمی حسینی خودمون دیده میشه تصویر فطرس رو کشیدن. نمیدونم دیدید یا نه تو این پرده های قدیمی، حالا این جدید هامون نیست، تو پرده های قدیمی هست. یعنی گاهواره این سید الشهدا میبینید یه موجود زنمانندیست که بال هم داره، اومده بالشو داره میماله به گاهواره سید الشهدا. یعنی این ذهنیت رو ماها هم حتی رسمیتش داریم. حالا ریشه این از کجاست؟ بسم الله جاعل الملائکه رسلا، خداوند قرار دهنده فرشتگان است به عنوان رسولان و فرستادگان. حالا این فرشتگان الهی چه ویژگی هایی دارند؟ اولی اجنهتن، اینها دارای جناحند. خوب دقت کنید، بحث حساسه، اگر یک کمی التفات نشه اون ظرافت بحث از دست میره. کلمه جناح، 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 با سه حالت اولش میخونیم. کلمه جناح معرب گناهه، کلمه گناه رو میبرن تو عربی، خب گاف رو ندارن عرب ها، بعد یه گافی میدن اینجا تبدیل به جیم میشه، میشه جناح، این میشه جناح. لا جناح علیه، بنابراین گناهی نیست، ایرادی ندارد. کلمه جناح هم بسیاری از لغویون معتقدن همون گناه فارسی است. کلمه جناح سمت سو که همین الان هم ما به کار میبریم، جناح این طرف، جناح اون طرف، جناح راست سپاه، جناح چپ سپاه، این به کار برده میشه جناح. کلمه جناح معنای اولیه اون بله بال است، بال. اولی اجنهتن، این فرشتگان دارای بالند. مثنا دوتا دوتا دارنگاه، ثلاث سه تا سه تا دارنگاه، ربا چهار چهار تا دارنگاه. یزید و فلخلق مایشا، و خداوند می افساید در این خلق اینها فراتر از این. ما به عنوان نمونه گفتیم یزید و فلخلق مایشا هران چرا که بخواهد. خب آیا واقعا آیه شریفه داره میگه که فرشتگان بال دارن؟ بال از جنس مادی است، اون بال و پری که ما میشناسیم. الان خوندم خدمت دوستان و میدانیم فرشتگان که جنس مادی ندارند. اینها اینا که از جنس ماده و عنصر و طول و عرض و عمق و ایکس وای زد، اینا که این ابعاد سگانه فیزیکی ندارند. اینها نزل به روح الامین علی قلبک، اینها که به قلب پیامبر نازل میشن، به قلب انسان ها نازل میشن، برای نزول به قلب که بال و پر نیاز نیست. پس این چیه مراد از این جمله؟ بله اینجاست که تمام قرائن به اصطلاح شرح و بیان آیه از کلمات معصومین دیگر آیات وقتی به کار بسته میشه معنای حقیقی خودش نشان میده، مانند بسیار یک کنایات و استعاراتی که در قرآن وجود دارند. توضیح میدم خدمت دوستان عزیزان، کلمه جناح بال نماد حرکت، قدرت، سرعت در وجود است. شما باز چون شب اول محفلم هست نام برده میشه، چه بهتر که مزین بشه باز مجلسمون به صاحب محفل به ایام. مگر چقدر شنیدید صدها بار براتون خوندن نزل جنا دگر تا به استقامت داشت، نه سید الشهدا بر جدال طاقت داشت، حواز جور مخالف چو غیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. ذوالجناح یعنی چی؟ یعنی چی؟ اسب سید الشهدا. این اسب بال داشت؟ نه. چرا به این اسب میگفتن ذوالجناح؟ چون بسیار تیزرو و تیزتک و خوش‌روش بود، بسیار تیز و تند بود، لذا به اون ذوالجناح میگفتن. جناح نماد سرعت و حرکت جدی. در سخنان معصومین داریم از معصومین زبان مقدسه محمد و آل محمد. فرمودند الطائر و یطیر و به جناحه، پرندگان با بال حرکت میکنند، و المرعایتی رو به همته، انسان با بال همت حرکت می کند. یعنی در مورد همت انسان، در مورد اراده انسان، تعبیر تیر، تعبیر تیران، بال زدن و حرکت کردن رو منصومین علیه السلام به کار بردن. این انسان هست و همت انسان که کار رو به اونجا می کشاند که تیران مرغ دیدی خوز پای بست شهوت، به درای تا ببینی تیران آدمیت. یعنی این انسان هست که بال میزند، پر میزند. این واقعا پر میزند یا نه؟ اون تلاش و حرکت جدی و حرکت اساسی و بنیادی انسان از اون تعبیر به تیر میشه، تیران میشه، که لازمه اون جناح هست و بال زدن و حرکت کردن در معنای استعاری و کنایی و مجازی آن. بنابراین مراد از این اینه که خداوند فرشتگان رو قرار داد اما اولی اجنحتن، اینها دارای ابعاد مختلف حرکتی و توانمندی های مختلفن. پاره از فرشتگان دو بعد دارن، بعضی ها سه بعد دارن، بعضی ها چهار بعد دارن، بعضی ها ابعاد وجودی اونها بسیار وسیع تر و گسترده تر و یزید و فی الخلق مایشا. در مورد جبرائیل عزیزان داریم که رسول خدا جبرئیل رو دو بار در طول عمر و دوران رسالت در چهره واقعی خود دیدند، دو بار فقط. و باری که دیدند جبرئیل رو، برای او 6000 بال بود. این بال نیست دیگه، اینی که دارن مطرح میکنن، همینی که دارم عرض میکنم، یعنی ابعاد وجودی و سطوت و قدرت جبرئیل رو وقتی رسول خدا دیدند، تو سخن حدیث آسمان و زمین رو پوشانده بود، تمام این عوالم رو در بر گرفته بود. قدرت این امین وحی الهی مطاع ثم امین، اون فرشته‌ای که قرآن میگوید در میان قدسیان و فرشتگان در بالاترین مقام اطاعت است. حالا این زیبایی ها و توضیح این بحث ها عزیزان، میدونید اینم من بگم به شما استهزار دارید، اعتقاد به فرشتگان و آدم ملائکه از اجزا اصلی ایمان من مسلمان است. یعنی ایمان به کتاب، ایمان به پیامبران، ایمان به جهان آخرت، ایمان به غیب از مصادیق بارز غیب، فرشتگان الهی از ارکان اصلی ایمان در قرآنه. اما میدانیم که راهی هم برای شناخت فرشتگان ما نداریم جز وحی و جز کسانی که با وحی خو گرفتند، نوشیدند و به زیبایی میتوانند شرح و بیان وحی کنند برای ما. لذا میرم بدون معطلی سراغ خطبه نخستین نهج البلاغه. توفیقی بود من اینو در سال گذشته با همه دشواری های این خطبه اینو شرحش کردم، به زودی میاد بیرون انشاءالله این خطبه هم مانند عنایات دیگری که شامل حال بوده است در خطبه های نهج البلاغه اینم میاد بیرون الحمدلله. انشأ الخلق انشاء، دوستانی که میخوان مراجعه کنن غیر از این خطبه، خطبه 109 خطبه الزهرا، خطبه اشباح 91 امیر المومنین دنیایی از ویژگی های فرشتگان رو مطرح می کنن. اونجا من جمله این خطبه اول انشأ الخلق انشاء عرض به خدمتون، از فرمون قسمت خاص رو بگم که سریعتر به بحث برسیم. ثم فتق ما بین السماوات الاولا، خداوند گشود عوالم مختلفه رو، فملأهن اطوارا من الملائکه، پر کرد این رو از فرشتگان خودش. حالا گوش کنید عزیزان، منهم از این فرشتگان سجود لا یرکعون، فرشتگانی هستند که از ابتدای آفرینش تا انتهای خلق تا ابد فقط در حال سجودند، اون هم یک سجده. و من هم سجودون لا یرکعون، رکوع ندارند. و رکوعون لا ینتسبون، پاری از فرشتگان در مرتبه رکوعند، مرتبه شون اینه، به سجود نرسیدند، قیام هم ندارند. صافون لا یتزایلون، گوش به فرمان بدون هیچ تعلل. و مسبحون، تسبیح کنندگان. لا یسعمون، بدون کسادت و خستگی. لا یقشاهم نوم العیون، خواب به چشمشان نمی آید. و لا سهو العقول، خطای فکر و ذهن ندارن. لا فترت العبدان، خستگی جسم هم ندارن. و لا غفلت النسیان، نسیان هم ندارن. من هم امناون علا وحیه، حالا تقسیم می کند امیر المومنین، اولی اجنهتن مثنا و سلاس و ربا. فرمود من هم بعضی از اینها، من هم امناون علا وحیه، اینها امین وحی خدا هستند، در کار وحیند. سرآمد اونها میشه جبرئیل امین، نزل به روح الامین. اما جبرئیل تنها نیست، میدانیم هزاران هزار ملائکه زیر مجموعه فرشته امین وحی الهی و جبرائیل هستند. در نزول سوره مبارکه انعام، این که ختم انعام رو بانوان محترم هم خیلی اهتمام دارن و بسیار هم جدی و بجاست، در نزول سوره مبارکه انعام داریم شیعها سبعون الف ملک، 70,000 فرشته همراه جبرئیل سوره انعام رو بر قلب پیامبر نازل کردن. 70,000 جبرئیل اسکورت کردن، حمایت کردن، حفاظت کردن، با جبرئیل سوره انعام رو بر قلب مبارک نازل کردن. گروهی از فرشتگان مسئولیتشون این. و السنتون الى رسوله، زبانهای خدا به سوی رسولانش. و مختلفون به غذایهی و من هم الحفظت لعباده، عزیز من برادر و خواهر بزرگوار که اینجا نشسته ایم، گروهی از اینهایی که داریم میخونیم اولی اجنه، گروهی از اینها مأموریت اینها نشستن شما همینجاست، یعنی مأموریت اینها حفظ ماست، حفظ ما، حفظ ما از آسیب هایی که در این منظومه شمسی وجود دارد، حفظ ما از خطراتی که در زندگی وجود دارد، حفظ ما از خطراتی که والله نمیدونیم که از صبح امروز تا شب شد چه خطرهایی، جان، مال، ناموس، کشور، عقیده و ایمان ما رو تهدید میکرد و خداوند به برکت فرشتگان خودش دفع کرد از ما. بعد شما میگید الان که جانب اهل وفا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پا، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. گروهی از فرشتگان الهی تعاقبون به لیل و نهار شب و روز پی مؤمنان در حال حفظ اینها هستند. میلیاردها میلیارد ملک رسالتشون حفظ من و شماست. در روی این کره خاک با همه ویژگی ها، حفظ منابع غذاییمون، حفظ سلامتیمون، حفظ امنیتمون، حفظ ناموسمون. فرمود از اینها گروهی هستن، من همول حفظت العباده و صدنت الابواب جنته. باز گروهی از اینها نگاهبانان بهشت، مسیر بهشت، ورودی بهشت. و من همول ثابتت فی الارضین سفلا اقدامهم. و گروهی اینها فقط و فقط از این فرشتگان فقط تو زمین ساکنن، به آسمان نمیرن، به عالم بالا نمیرن، فقط تو زمین ساکنن برای مأموریت‌های زمینی، برای مأموریت‌های. یه تصور عامیانه تو ذهن بعضیا هست، میگن این نوزاد و این بچه گاهی داره میخنده، میگن اینکه کسی بهش حرفی نزده، چیزی نیست. بعد بعضی از مردم میگن این با فرشته‌ها داره صحبت میکنه، فرشته‌ها باهاش صحبت میکنن. داریم آقا دلیل این رو، دلیل این رو داریم. ما خاطره ای نداریم، اما خدای مهربان فرشتگانش رو در کودکی هم بر ما گمارد، بر ما گمارد و ما رو حفظ کرد از خیلی از آسیب ها. ادامه میدن حضرت که والخارجه من اخطار البناصل. دیگه اینها من اگه بخوام بخونم این خطبه رو خیلی طولانی و زیبا، ملاحظه فرمودید کمان گونه که قرآن میگوید و ما منا الا وله مقام معلوم. هر کدام از ما جایگاهی داریم، رتبه‌ای داریم، منزلتی داریم. قرآن فرمود اولی اجنحة مثنى و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء ان الله على كل شيء قدیر. و براستی که خداوند بر هر امری توانمند است. به دنبال این همونطور که عرض کردم و این احتمال دوم تفسیری رو من تقویت کردم که حمد از آن آن خداییست که گشود باز کرد راه های ارتباط آسمان و زمین، ارتباط بین فرشتگان و اهل زمین رو، بین زمین و آسمان و قدسیان و عوالم دیگر رو. این ادامه آیه هم با این تناسب داره، ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعد و هو العزیز الحکیم. فتح باز یعنی چی؟ یعنی باز کردن، ازالت الاغلاق، گره رو باز کردن، مسیر رو باز کردن میشه فتح. آن چرا که خدا برای مردم میگشاید و باز میکند از رحمت خودش، فلا ممسک لها، هیچ کی نمیتونه امساکش کنه، ببندشون در برا. و ما یمسک، و آنی را که خدا امساک میکند، امساک یعنی چی؟ این نگه داشتن، نگذاریم اتفاقی بیفتن. ممسک به کی میگید ممسک؟ گاهی تو ضرب المثل های فارسی میگیم فلانی آب از دستش نمیچکن، اینو در کلام عرب میگن ممسک، خسیس، بخیل، میشه ممسک، نگه داشته قرص. و ما یمسک، اگر خدا چیزی رو نگه داره، فلا مرسل له، هیچ کی نمیتونه راهاش کند. ارسال ناقتون رسله، وقتی شطور رو پاشو باز میکنن حرکت میکنن میگن ناقتون رسله، فلا مرسل، هیچ کی نمیتونه این رو رها کند و مسیر رو باز کند بعد از اینکه خدا ببندد. و هو العزیز الحکیم. دو سه نکته رو سریع عرض کنم، دقت بفرمایید، این آیه رو هم تمام کنیم خدمت بزرگواران. ببینید عزیزان، قرآن به ما میگوید هر چه در وجود است مادی و معنوی، از این آب، از زاینده رود، از هوش، استعداد، ایمان، تقوا، مادی، معنوی، و ام من شیئن الا عندنا خزائنه، هر چی رو تو وجود بگید خزائن و گنجینه و سرمنشه آن و مخزن آن در نزد خداوند است. و ام من شیئن الا عندنا خزائنه و لله خزائن السماوات و الارض، و خداست مالک سرمنشه و گنجینه و مخزن همه چیز مادی و معنوی. بعد و ما ننزله الا به قدر معلوم، به مقدار لازم خدا در این خزائن رو باز میکنن و بر سر انسان ها میبارد و در زندگی انسان ها براشون مقدر میکنند و تنظیم میکنند. درست؟ پس یک، از جهت توحیدی میدانیم و معتقدیم خدایا به ید کلا به ید غیرک، سرمنشه همه چیز دست خودت، مادی و معنوی تمام خزائن به ید الله است، مادی و معنوی. ببینید خود این اعتقاد توحیدی با قلب و زندگی انسان موحد چه میکنه عزیزان؟ وقتی بدونه عزت ذلت، برکت خیر، ماده معنا، هدایت ضلالت به ید الله، در دست خداوند است، این اعتقاد توحیدی چند انسان رو تو زندگی استوار و محکم میکند. یک. دوم، این خزائن دست خداست. اگر خدا باز کند و بگشاید، ان یمسسک الله بخیر فلا راد لفضله الا هو، اگر خدا یه جای این در به این خزائن رو باز کرد، به روی جامعه ای، به روی فردی، به روی شخصی، هیچ کس و هیچ عاملی در وجود این درب رو نمیتونه ببنده، نمیتونه ببنده، نمیتونه. الله اکبر. اگر خدا دربی رو ببندد، خزائنی رو باز نکند و ممنوع کند خیری را بر کسی، بعد نتیجه چی میشه؟ هیچ کس نمیتواند آن گره را بکشاید. به خداوندی خدا عزیزان، اگر این جمله و همین آیه سوم سوره مبارکه فاطر، همین آیه رو تو زندگی و تو قرآن، همین آیه رو از 6236 آیه قرآن، همین یک آیه رو بهش ایمان داشته باشیم و یقین داشته باشیم، زندگیمون متحوله. دیگه دریوزگی نداریم، تملق و وجیزگویی و چاپلوسی نداریم، ذلت و خفت کسی نمیکشیم، دیگه زبونی، سستی، تنبلی، کسالت دیگه تو وجودمون نیست. انسان که این حقایق رو بداند با تکیه بر این جمله توحیدی در زندگیش چه حالتی دارد، چه قراری دارد، چه حرکت و تلاشی دارد، به تکیه لطف خداوند، اعتماد به حضرت پروردگار. وقتی دل انسان به هر سوی می رود، تشتت نسعیکم لشتا، بعد نتیجه اون هم چیز دیگری میشه. فرمود ما یفتح الله للناس من رحمت، اول خدا گشودن رو میگه، بعد میگه و ما یمسک، بستن رو میگه. چون خداوند همیشه میدانیم رحمت او بر قهر او تقدم دارد. بعد خودتون میگید یا من سبقت رحمته غضبه، ای خدایی که تو، اصل اینه که خدا در رو باز میکند، اما گاه انسان ها یه کاری میکنن که خدا در بسته را میبنده یا در را باز نمی کند. اونش دست من و شماست عزیز من، برادر و خواهر. فرمود ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها، هیچ کی نمیتونه ببندد، امساکش کن. چه زیباست. در بعضی از آیات میگه ولو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر خیلی ها مالک خزائن این رحمت خدا می بودن، می بستن در رو، می بستن در. اما خداوند نه. یه وقتی به دوستان عرض کردم، همینجا گفتم این جریان تاریخ رو، بالاخره علامانوغل بعد از این که بالاخره مدت ها نیومد، از میهمانی بر سرای ابراهیم این سونسو داره داد می زند ایوه الناس بفرمایید، خانه ابراهیم مضیف خانه است و ابراهیم شنیدم که یک هفته ابن السبیل نیامد به مهمان سرای خلیل. ادامه رو زیبا نقل میکنه شیخ عجل. بعد دیگه جولیده ایست و بالاخره پیر ایست و آورد و نشاند و سر سفره، تا که دست برد درون سفره و خواست غذا رو بخورد، ابراهیم متحرش شد، گفت چرا به نام خدا شروع نکردی؟ چرا یاد خدا نمی کنی؟ گفت خدا کیلوچنده؟ خدا یعنی چی؟ خدا چیه؟ من 80 سال سنم، 70 سال سنم، این حرفا نزدم. ابراهیم گفت برو، تو این نان مرد نصیب نامرد نشه، برو بیرون نخور نان ما رو، بیرونش کرد. امین وحی آمد ابراهیم، این پیر مردی که دیدی، این گبر را که دیدی که 80 اگر سنشه، 70 اگر سنشه، 70 سال بر سر سفره من نشست، خورد، اسم من رو هم نبرد، من منعش نکردم، نبستم براش در رو. یک شب بر سفره تو نشست، تو نپذیرفتی. اگر خیلی ها مالک خزائن رحمت خدا باشن ممکنه ببندن. الله تبارک و تعالی عدیم زمین خان سان اوست، بر این سفره یغما چه دشمن چه دوست. فرمود و ما یمسک، چی میشه دیگه، خدا میبنده در رحمت را. فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم. حالا من فقط یه تک مزراب فنی ترم بزنم اینجا، چون حیفم یاد نگم، دوستان و صاحب فضل من زیادن به حمد الله، همه عزیزان. این رحمتی که این فقط رحمت مادی نیست، اگر خدا در رحمت وحیانی معنوی و روحانی رو بر کسی باز کرد، کسی نمیتونه ببنده. اگر خدا دری رم بست از معنا و هدایت به رو کسی، دیگه فلک نمیتونه باز کنه. یهودیان میگویند چرا فرزند اسحاق نباشد که فرزند اسماعیل باشند؟ پیامبر بهشون بده اهم یقسمون رحمت ربک، اینا میخوان رحمت خدا رو تقسیم کنن یا خدا میدانند؟ مشرکان عرب میگویند که لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، چرا این قرآن و ولید ابن مغیره مخصومی در مکه یا عروه ابن مسعود ثقفی در طائف نازل نشده است؟ شما مالک خزائن رحمت خدا هستید. یختصو برحمتی من یشاء، خدا رحمتش رو هر کی بخواد میده. یعنی این آیه که گفتم هم تو بعد وحیانی و معنوی است، رحمت معنوی، هم تو رحمت مادی خداوند. در پایان و هو العزیز الحکیم، و خداوند عزیز حکیم است. ببینید وقتی میگن و هو العزیز الحکیم، بوی حس از این جمله میشنویم. خلاصه این تأکیدش اینطوری است، چیزی که در به در بشر دنبالش داره میگرده عزیزان اینه که موفق بشه، بعد از موفقیتش دیگه چی نباشه؟ شکست نباشه. پیروز باشه، بعد از پیروزیش زمین خوردن نباشه. خوشبخت باشه، بعدش ناکامی نباشه. به کام برسه، بعد ناکامی نیاد. این خواسته ای انسان هاست. به این در کلام عرب میگن عزت. عزت یعنی پیروزی بدون شکست، کامیابی بدون ناکامی، عافیت بدون ابتلا، اینا میشن عزت. اما و هو العزیز الحکیم، عزت در حقیقت از آن کیست؟ از آن حضرت عزیز است. لله العزت و جمیعا، عزت از آن خداست. بله اگر بیایید تحت اطاعت خدا میخونیم انشاءالله در آیات بعدی این سوره، خواهیم گفت که ازا ورد تعزن بلا عشیره و عظمتن بلا سلطان، فخرج من ظل معصیت الله الى عز طاعته. اگر میخواید عزیز بشید، یه راه بیشتر نداره، باید بری زیر سایه اوامر و فرامین حضرت عزیز تا عزیز بشید. اگر انسان خودش رو زیر امر و نهی خدا قرار داد، صبحی در دعای 31 خدمت دوستان عرض کردم، این دعای 31 صحیفه که صبح ها مشغول شدیم از امروز صبح، این از نابترین متون اسلامی است و در خود صحیفه هم جزو دو سه دعای اول این دعا، اونجا امام سجاد به زیبایی مطرح کرد. هیچ چاره نیست عزیزان، اگر انسان اومد تحت حاکمیت و ولایت خداوند قرار گرفت، به عزت، شوکت، عظمت. اما اگر تولی شیطان رو قبول کرده از ولایت رحمان به در آمد، دیگه پایان آن مشخص. پروردگار توفیق فهم، درک و استفاده بهتر از کلامت رو نصیب و روزی همه ما قرار بده. پروردگار عزت رو برای خودمون برای مملکتمون، برای شرایط حساسی که کشورمون داره، به آبروی قرآن و سید الشهدا رقم بزن. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. اجازه بفرمایید عرض کنم محضر مبارکتون که امروز روز اول ماه صفر و همه می نویسند، حتی ابو ریحان بیرونی که دوستان می دانید شخصیت تاریخی و علمی ایرانی قرن پنجم، در آثار الباقی حتی می نویسند که روز اول سفر ورود اهل بیت عصمت و طهارت به سرزمین دمشق و شام و یه جملاتی که دیگه اون شب اول محفل نمیخوام بگم اون جملات رو. بالاخره گفت وارد شدم و دیدم که عجیب اوضاع دمشق، چراغانی کردن به قول ما، میزنن تبلو نمیدانم سر و صدا. گفتم چیه؟ ما یه سهل ابن سعد اصلا نشنیدیم این خبرها رو در این منطقه، مگر چه خبریست، چه روزیست که ما خبر نداریم توی کشور اسلامی، شهر اسلامی یک عید این چنینی؟ سوال کردم از این از اون، گفتن که یهدا من العراق رأس حسین ابن علی ابن ابی طالب. گفتن از عراق دارن سر حسین ابن علی رو به هدیه میارن برای امیرالمؤمنین یزید. به این خاطر شادمانی دارن میکنن دست افشانی. رفتم یک گوشه‌ای به صورتم زدم، گفتم یا للعجب، سر فرزند پیامبر آورده میشه بعد شادمانی و عید و دست افشانی دارن. گفتم از کجا میارن؟ گفتن از این دروازه میارن. رفتم وارد شدم باب ساعات و به تماشا و نظاره دیدم بله آمدند، دارن این نیزه‌دارها سرها رو میارن. اما نگاه کردم اون سر مبارک رو شناخت، دیدم اون سریست که پیامبر بر لبهای این سر بوسه زده است. دیدم دارن میارن سر مبارک رو، نگاه کردم پشت سر، دیدم محملهاییست. اینها متاسفانه اشتران است، اینا نداره، پوششی نداره و زنانی بر این حرم امیر المؤمنین و سید و شهدا هستن، بانوان خاندان عصمت و طهارت. طاقت نیاوردم، رفتم جلو، به اولی خودم و نزدیکترینشون رسوندم. فهمدم خانم اسم شما چیه؟ گفت من سکینه بنت الحسینم. گفتم بانوی بزرگوار، من سهل ابن سعدم، جدتون رسول خدا رو دیدم و صحابی پیامبرم، من کاری میتونم براتون انجام بدم؟ فرمودن سهل اگر میخوای کاری بکنی حداقل برو به اون نیزه‌دارا بگو این سرها رو از مقابل ما دور کنن که نامحرمان به ناموس پیامبر چنون خیره منگرند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.